الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ولله لا سيما على رحمة الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه للفداء اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انسان در ارتباط با روحش یا به عبارت دیگر خودش وظایفی دارد و چون ما زیاد با بدنمون آشنایی بیشتری داریم و این مرکبمون رو بیشتر بهش توجه داریم، باید به مسائل روحیمون بیشتر فکر کنیم. به عبارت واضح‌تر، تمام حواسمون به طرف جنبه‌های ظاهری است، جنبه‌های ملکی. یعنی با چشممون ظواهر رو میبینیم، با گوشمون ظواهر رو میشنویم، با تمام حواسی که داریم بالاخره همین ظواهر رو میبینیم و طبعا به طرف اونها کشیده میشیم. به تعبیر دیگر این که در بخش جنبه های ظاهری و ملکی ما در سرازیری هستیم، یعنی دیگه به ما نباید بگن که به فکر نهارت باش، به فکر شامت باش، به فکر لباس خوبت باش، چون اینا رو هستیم. به خورده ای ترمز رو ول کنیم سرعت میگیره، ولی مسائل معنوی و روحی ما اینها از حواسمون بیرونه، یعنی خارج از حواسمون هست. چشممون حقایق رو نمیبینه، گوشمون حقایق رو درست نمیشنوه و زبانمون حقایق رو درست بیان نمیکنه. بلکه اگر یه وقتی هم یه توجهی به حقایق میخوایم بکنیم، باز با همین عالم ملک مقایسش میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید که اگر میخوایم خدا رو درباره خدا فکر کنیم، غالبا حالا در دنیا که اینطوره، غیر از ظاهرا شیعه، همه خدا رو به یک صورتی بالاخره تصورش کردند، یعنی بت پرستا به یه صورتی درش میارند و میگن خدا به این صورته، مجسمه درست میکنن میگن خدا به این صورته. اهل سنت معتقدند که خدا در عرشه و به صورت بشره. مثلا شیعه هست در میانه تمام مذاهب که معتقد به اون خدایی است که همه جهاتش رو عقل بیان کرده، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، و چون نمیشه با دیدنی هامون با شنیدنی هامون مقایسش کنیم، به ما گفتن که در ذات خدا تفکر نکنید، ولا تتفکروا فی ذات الله فتهلكوا. یا مثلا اذا بلغ الکلام الالله فامسکوا، وقتی که سخنتون به خدا رسید دیگه حرف نزنید، چون نمیشه با دیدنی هامون مقایسش کنید. لذا به طور کلی هیچ چیزی از عالم ملک رو با عالم ملکوت نمیشه مقایسه کرد. یعنی دیدنی های با چشم ظاهر رو، شنیدنی های با گوش ظاهر رو، لمس کردنی های با لامسه رو نمیشه با دیدنی های عقلی، دیدنی های شنیدنی های عقلی مقایسه کرد. تا انسان در این وضع هست و در این سرازیری هست، به هیچ وجه نمیتونه به حقیقت توجه کنه، حقیقت رو درک بکنه. لذا به کمیل حضرت امیر علیه السلام میفرماید مالک والحقیقه، تو رو چه به حقیقت، یعنی تو که در این سرازیری، در این شیب تند داری سرعت گرفتی، داری میری، تو نمیتونی تو اون سر بالایی فوق‌العاده باز تند که با هیچ یک از حواس تطبیق نمیکنه نمیتونی حرکت کنی. لذا اول کاری که هر ساله که الالله باید بکنه و تردیدی هم نداره، باید خودشو از عالم ملک نجات بده. نجاتش یعنی از اون شیب تند نجات پیدا بکنه، از اون سرعتی که به طرف مادیات داره از اون نجات پیدا بکنه، یک حرکت ملایمی به مناسبت همون جنبه های بدنی، جنبه های مرکبی باید همون اندازه داشته باشه. در این مسئله باید خیلی انسان دقت کامل بکنه، تحقیق کاملی بکنه و خودش رو کاملا برای این جهت که به سوی حقیقت داره میره آماده بکنه. یعنی یه سربالایی رو مثلا تصور کنید، باید خودش رو بیشتر از وقتی که ماشین به طرف سرازیری داره حرکت میکنه، آدم باید خودش رو مهیا کنه. در سربالایی همه وضع ماشین باید مرتب باشه، استقامتش بیشتر باشه، خدمت شما شاید کنترلش بیشتر باشه و فشارش طبعا بیشتره. این جمله رو میخوام هر جوری هست شما متوجهش باشید که انسان در باره رسیدن به حقایق، رسیدن به خدا، رسیدن به مسائل حقیقی و به مسائل اعتقادی باید یه مقداری همت بیشتری انسان داشته باشه، جدیتر باشه، و بر این اساس ما بیشتر درباره این مسائل صحبت میکنیم. و ائمه اطهار علیهم السلام، قرآن، همه کتب آسمانی بیشتر درباره اونچه که حقیقته، اونچه که واقعیته صحبت کردند. ممکن بود ائمه اطهار علیهم السلام چون علمشو داشتن ما ماشین بسازن، هواپیما بسازن، همه وسایل مادیمون تهیه بکنن، برق برای ما اختراع کنن، اینا رو علمشو داشتن. ولی چون بشر خودش به این طرف میره، حتی باید ترمزش کرد و الا سرنگون میشه. اما به طرف معنویات، حقایق و مسائل معنوی انسان خودش نمیره. چرا؟ به جهت اینکه همه ظواهر حواسش به طرف همین مادیاته. الان شما اگر مثلا فرض کنید، شاید اکثر ماها اینطوری باشیم که اگر 10 شبانه روز، اولا نمیفهمیم غذای روح چیه، 10 شبانه روز غذای روح نداشته باشیم زیاد مسئله ای نیست، اما اگر 1 شب سر بیشام به زمین بذاریم، آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره، مشکل فلانی سر بیشام به زمین میذاره، یا مثلا فلانی اونقدر فقیره که غذایی پیدا نمیکنه بخوره، امثال اینجور مسائلی که میبینیم هست. بنابراین که مقدمه ای که عرض کردم، چون انسان به طرف حقایق، به طرف معنویات به زور میره و حول میخواد و باید حتما حکیمون یرشدوه براش باشه، که روایت هست هلک من لیس له حکیمون یرشدوه، بنابراین باید بیشتر دقت کنه، بیشتر جدی باشه، بیشتر دنبال کارش باشه. و همه ماها به عکسیم، یعنی به ظواهر خیلی متوجهیم. از کردم اگر 1 شب 1 نفری سر بیشام بذاره به زمین و غذا نخورده باشه، واقعا حالا یا گرسنگی رو احساس بکنه یا گرسنگی رو احساس نکنه، که اکثرا احساس نمی کنن، یعنی باید برن دنبال رفع کسالتشون، رفع مرضشون. 10 روز ممکنه باشه بگذره، حتی اکثرا اینطورن که اگر نماز هم نخوندن، اگر دعا هم نخوندن، اگر ارتباطی با خدا نداشتن، اگر ذکری نگفتن، اگر فکری در باره حقایق نکردن، هیچ باکشون نیست، هیچ مشکلی ندارن. اما اگر 1 صبح تا غروب میخوان روزه بگیرن که وظیفه واجبشون، اصلی به مشکل برخورد میکنن. انسان باید روحش اونقدر قوی باشه، اونقدر زنده باشه، اونقدر سالم باشه که اگر حتی 1 ساعت 1 مسئله روحی و معنوی بهش نرسه، این خدمت شما شاید احساس گرسنگی بکنه. همونطوری که وقتی از ظهر 1 ساعتی میگذره انسان میبینه که خیلی گرسنه شد، احساس گرسنگی میکنه. چرا حیوانی که زیر پای شماست اون سالمتر از شما باشه، او به کاوجوش بیشتر توجه داشته باشه، هم شما هم او، ولی خودتون اون احساس رو نداشته باشید، اون احساس گرسنگی رو نکنید. اکثر ما اینطوریم، اگر یک حکیمی پیدا نکنه انسان، براش یک مطلبی نگه، یا مثلا فرض کنید که اگر یک آیه از قرآن رو نخونه، اگر یک جمله‌ای رو از طرف پروردگار تحلیل نکنه، یک علمی رو بر علومش افزوده نکنه، یک توسعه‌ای در روحش پیدا نشه، این هیچ مهم نباشه براش. اگر یه همچه حالتی برای کسی پیدا شد، انشاءالله برای شما نیست، اگر یه همچه حالتی براتون پیدا شد که ارزش نداشت یک چند دقیقه مثلا یک گوشه بنشینید فکر بکنید درباره عظمت خلقت، درباره خدمت شما از شود که کمال معرفتتون در راه معرفت خدا و در معرفت حقایق، اگر براتون یه همچین مسئله پیش نیامد و طوری هم نبود، هیچ هم ناراحت نبودید، این بدونید روحتون مریضه، ذائقش باز نیست. چرا شما درباره قضاتون اینطوری نیستید؟ درباره خدمتتون از شود که استراحت بدنیتون اینطوری نیستید؟ درباره تفریحات بدنی اینطوری نیستید؟ ولی درباره روحتون اهمیت نمیدید. چرا؟ به علت این است که ما درباره مسائل روحیمون در سربالایی هستیم، باید هم خودمون گاز بدیم، هم خدمت شما رو شاید که یک کسی ما رو حل بده و باید ما رو یه مقداری متوجه کنند. لذا اونهایی که با ایمانن، اونهایی که دنبال حقایق هستن، اینها غالبا اینطوری هن که الحکمت و ظلت المؤمن، مؤمن این خصوصیت رو داره که حکمت، شناخت حقایق اشیا براش یک گمشده است، یعنی یک چیزیست که به اصطلاح باید پیداش کنه. ببینید که اگه چیزی قیمتی رو گم کرده باشید، این طرف رو میگردید، اون طرف رو میگردید، لای این فرش، لای اون فرش، و بالاخره میخواد هر جوری هست پیدا کنید. گاهی میگید اینقدر این مسئله برای من مهمه که مثل این گیجا شدم، چند روز اصلا هیچ حواس ندارم، چرا به جهت یک جواهر پر قیمتی داشتم این رو گم کردم. ذلت المؤمن معنیش اینه، یعنی گم شده مؤمنه. هر جایی که احتمال میدید که این گم شدتون پیدا بشه، باید دنبالش برید. برای چی؟ برای اینکه این غذای روح شماست. اگر به دست فراموشی بسپاریدش، مسلماً اینطوره که کم کم ذائقش از بین میره، کم کم غذای روح نمیخورید، کم کم خدمت شما شد که روحتون میمیره. لذا حتی برای تفکر در حقایق و در معنویات، تفکرش، ببینید که روایات زیادی داریم که می‌فرماید به این تعبیرات، حالا چون روایات متعدده، که تفکر ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. یک ساعت، یک لحظه آدم فکر بکنه، این از عبادت بی فکر 70 سال بهتر و برتره. چرا؟ به جهتی که شما، الان مثالی بزنم تا شما خوب مسئله براتون روشن بشه. گاهی میشه که انسان بی فکر عبادت میکنه، مثل همین افراد مثلا مقدسی که اینها خیال میکنن فقط خدا خلقشون کرده برای نماز خوندن، روزه گرفتن و نماز میخونن، روزه میگیرن، ذکر میگن، شب تا صبح گاهی در حال قیامند، روز در حال صیامند، سفرهای مفصلی برای زیارتهای مختلف، مکه میرن، کربلا میرن، این بر اون بر، اما توی وجودشون یک صفت کبر هست. در اون روایتی که خدای تعالی میفرماید به عزت و جلالم قسم اگر یک سر سوزن کبر در وجود کسی باشد به بهشت، بوی بهشت رو استشمام نمی کنه، ولو این که و حال این که بوی بهشت از 70 سال نوری تقریبا استشمام میشه. شما ببینید چقدر این شخص دور از شخص متکبر، چقدر دور از بهشته. در اینجا هم نگفتن که نماز بخونه یا نماز نخونه، نگفتن روزه بگیره یا روزه نگیره، نه هیچو اینا. این صفت رذیله، حالا نه این یکی باشه، همه این صفات رذیله همینطوره. اصلا صفت رذیله با بهشت و معنویات و حقایق فاصله ایجاد میکنه و انسان رو از حقایق جدا میکنه. بنابراین ما باید تمام کوششمون این باشد که روحمون رو سالم نگه بداریم، غذای روحمون رو بدونیم چی هست در مرحله اول و بعدم مرتب بهش برسونیم. باید کاری بکنیم که روحمون حیات داشته باشه. حیات روح به چیه؟ یه مقدار همینطور خودمون تحقیق میکنیم، یه مقداری بررسی همینجور طبیعی میکنیم. روح انسان با علم زنده میشه، با صفات حمیده زنده میشه، درسته یا نه؟ روح انسان با کمالات روحی زنده میشه، ناحرفی درش نیست. بدن انسان با غذاهای مناسب و صحیح و سالم رشد میکنه، البته رشدش خیلی محدوده، مثل روح نیست که رشدش نامحدود باشه. بدن از ایام طفولیت تا سن 17-18 سالی رشد میکنه، از همون جا تقریبا متوقف میشه. بعدم و من نعمرون و نکس و فلخلق، در وقتی هم که پیر میشه شکسته میشه تا جایی که دیگه به قول یک کسی میگم مثل یک جوجه شده بود، کوچیک میشه، پیر میشه، کمر خم میشه، خدمتتون عرض شد، بالاخره نونکس، همون نکس در خلق، شکست در خلقت به وجود میاد. این محدوده رشدش، همین هرچم شما غذاهای بهترین غذا، ماده آسمانی هم که براتون بیاد، از همین قد و قواره که بدنتون داره تجاوز نمیکن، نه یک سانت بلندتر میشید، یه مدتی که اصلا انسان در یک حدی میمونه، بعدم باز شکست میخوره. اما روح انسان اینطوری نیست. روح انسان هر روز که چیزی یاد بگیره برش افزوده میشه، کم نمیشه. اینه شما بدونید از روح هیچی کم نمیشه، ممکنه فراموش بشه، فراموشی غیر از کم شدنه. مثل یک اتاق بایگانی، شما همه پرونده ها رو در اونجا بایگانی کردید، حالا یادتون رفته که اون پرونده مخصوص در کجای این خدمت شما شد اتاق بایگانی است، ولی گم نمیشه، اینجا درش بسته است، قفله، گم نمیشه. دقت کردید؟ روح انسان هم همینطوره، شما هر روز هر چی یاد گرفتید در روحتون ثبت میشه، این این غذاتونه رشد به شما میده. یعنی اگر روحتون در سنین خردسالی یه متر بوده، هر روزی چند متر بزرگ میشه. مثل بدن نیست، بدن محدوده، بدن یک اونقدر ارزش نداره که هی روز به روز بزرگ بشه. نه، روح انسان ولی بزرگ میشه. حتی بعضی از دانشمندان میگن که اگر شما یک دفعه قرآن رو از اول تا به آخر بخونید، یا هر کتابی رو، اگر روحتون سالم باشه و از این خوندن خسته نشید، از این مطالعه کتاب به اصطلاح ناراحت نشید، اجباری نباشه و در روحتون بخواید ثبتش کنید، این یه روز میبینید همش ثبت شده هست. یعنی انسان وقتی که از دنیا رفت تمام قرآن رو حفظه، یه دفعه هم که خونده باشه تمام قرآن رو حفظه، یه دفعه گذرونده از جلو چشمش. یک کتابی رو، یک عقایدی رو، یه مسائلی رو که گرفته باشید، آخر گاهی نمیگیره انسان، یعنی گرفته باشید، اینو هستش توی روح به اصطلاح شما. مثل او دیگه زایاد نداره، او دیگه نمیدونم مدفوع نداره، روح انسان مدفوعش فراموشیست. فراموشی هم خدمتتون هم شود که مثل یک پردیست که روی یک چیزی بکشید. اصلا در مثال، بهترین مثال همون پرونده هاییست که شما در یک اتاق بایگانی بایگانیش کرده باشید. بنابراین اون چی که مهمه این است که شما باید، یعنی علامت مؤمن اینه، اینو بدونید، علامت شخص سالک الله اینه که هر روز طالب یک رشدی برای روحش باشه، یعنی روحش رشد کنه. همونطوری که در خردسالی شما میبینید در ایام کودکی بچه اگر در 2 سالگی 3 سالگی حرف نزنه، حرف زدن رو یاد نگرفته باشه، اسم اشیاء رو بلد نشده باشه و هر چیزی رو به جای خودش نشناخته باشه، اقلا اونایی که دور برش هست میگید این مریضه، میبریدش مثلا پیش طبیبی، میگید که این بچه رشد روحیش کمه، این بچه چیزی یاد نمیگیره. این همینجور ادامه داره، منطقه در اون سنین خردسالی چیزهایی که دوره برش هست یاد میگیره، اون قنده، اون خدمت شما رو شد فرش، اون چراغه. و در وقتی که انسان به یک حدی از کمالات بدنی رسید و روحش یه خورده فعال شد، اونجا خدمتتون هست شد که چیزهای عقلی رو یاد میگیره، اعتقاداتش باید درست بشه. حالا ما مثلا غالبا اینطوری هستیم و این بسیار برای کسی که سالک الله باشه مخصوصا بده، خیلی هم بده، که حالا اعتقاداتمون هر چه بود، اخلاقمون هر چه بود، صفات رذیلمون هر چه بود، گاهی هم اونقدر مغروریم که حاضر نیستیم که خودمون رو اقلا یه بررسی بکنیم، یه تحقیقی از خودمون بکنیم، ببینیم که آیا ما مثلا درست حرکت میکنیم، درسته اون چی که اون غذای روحی که میخوریم یا به اصطلاح اون وضعی که داریم، آیا این درسته یا نه. یه کسی 6 انگشتی بود، میگه من 11 انگشت دارم، بهتر از شما هستم. مثلا این گاهی میشه بعضی از عقاید اشتباه انسان داره و خیال میکنه که این بهتر از دیگرانه، یک مطالبی رو از ذوق خودش مثلا بیان میکنه و خیال میکنه که بهتر از بقیه مردمه. گاهی میشه، ما دیدیم دیگه، اون شب، شب دوشنبه در تهران گفتم که چون این آیه‌ای که این هفته میخوندید، اولین آیهش این بود که لا تنفع الشفاعه الا به اذنه، شفاعت مفید نیست مگر با اذن پروردگار. شفاعتم ترجمه کردم، خلاصش عرض میکنم، ترجمه کردم به این که هر چیزی که انسان رو از خدا دور میکنه، هر چیزی که انسان، هر کلامی، هر سخنی، هر مطلبی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه و از خدا دور نمیکنه، این خدمت شما رو شاید شفاعت. من الان مثلا اگر به شما گفتم که این کارو بکن، اون کارو بکن، این اعتقاد داشته باش، اون اعتقاد داشته باش، تا این که بتونی بری به بهشت مثلا، این در واقع من دارم الان شفاعتتو نمی کنم، یعنی شما رو جفت میکنم با بهشت که شما با بهشت جفت نبودید. حالا دارم با این عرایض شما رو به بهشت میرسونم. یا مثلا دوتا رفیقن با هم قهر کردن، برم یک کاری میکنم این دو نفر به هم میچسبن، چون شفع به معنای جفته و شفع ولوت در نماز شفع میخونیم، یعنی نماز جفت، و نماز وطر یعنی نماز فرد. و اگه من تونستم شما رو با بهشت جفتتون کردم، با حقایق جفتتون کردم، در واقع شفاعتتون کردم. این معنای شفاعت در تمام جا. اون وقت به اذن پروردگار باید باشه، یعنی کلماتی که انسان میگه، سخنانی که میگه، کارهایی که میکنه برای رسیدن به افراد رو به بهشت، باید خدمت شما رو شود که با اذن خدا باشه. هر کلامی که انسان رو به خدا نمیرسونه، درسته زرق و برقی داره، مثلا سخنان عرفانی هستش، صحبتهای متصوفه هست، اینا زرق و برقی داره، گاهی هم یک نشاطی به انسان میده، ولی به خدا نمیرسونه انسان رو، به اون رحمت واسعی پروردگار انسان رو نمیرسونه. بنابراین باید غذای روح انسان جوری باشه که هر روز شما رو رشد بده، هر روز شما رو بالا ببره، ترقی بده، به کمالات برسونه. همونطوری که اگر غذا نخوردید گرسنه نمیشید، باید اگر یک مسئله روحی و فکری براتون خدمت شما رسید پیش نیاد، و یا مثلا یک روز یک مسئله مثلا علمی تحقیق نکرده باشید، یک مسئله علمی یاد نگرفته باشید، باید یه حالت گرسنگی، یه حالت ضعف، یه حالت انقباض، چون اونجا اسمش فرق میکنه، یه حالت انقباضی بهتون دست بده. و اگر یه چیزی یاد گرفتید، یک خدمت شما شاید غذای خوشمزهی برای روحتون پیدا کردید، یک مطلب علمی یاد گرفتید، فصل الخطابی، حکمتی مثلا فرض کنید، یک بیان خوبی، یک مطلب خوبی یاد گرفتید، این رو باید احساس بکنید که نه، امروز روحتون یک توسعه‌ای پیدا کرد، یک کمالی پیدا کرد، یک نشاطی پیدا کرد. اینجوری باشید. و اکثر ماها به این مسئله توجه نداریم، یعنی اکثراً فرقی برامون نمی کنه که امروز ما چیزی یاد گرفتیم یا نه، امروز ما یک رشدی به روحمون متوجه شده، یک رشدی روحمون رو دادیم یا ندادیم، اینو اکثرا متوجهش نیستیم، یا لااقل اهمیت نمیدیم. خوشحال میشیم اگر یک مطلبی رو یاد گرفتیم، ولی اگرم یاد نگرفتیم مهم نیست. هر روز اینی که گفتن 50 آیه از قرآن رو بخونید، بهترین غذا و بهترین سفره‌ای که برای روح ما پهن شده، اون هم از جانب پروردگار، اون هم غذایی که خدای تعالی خودش پخته و مهیا کرده، بهترین مائده آسمانی همین قرآن مجیده. روزی چند آیه از قرآن همون صبح زود بعد از نماز صبح انسان بخونه. یک کسی آقا ببینه چقدر آدم باید چرز کنم ناسالم باشه، که میگه من 30 آیه قرآن خوندم 30 دفعه خوابم برده، یعنی هر آیه رو که تمام می‌کردم صبح ها معمولا خواب آلودن دیگه اکثرا، 30 دفعه میگم خوابم برده آجا چیکار کنم. اون مزاج نداره، این ذائقه نداره، قرآن رو تحمیله براش. شما ببینید یک مریضی که هیچ میل به غذا نداره، بخواد یک غذایی مخصوصا خودم غذاش سنگین باشه، نفهمه این چه غذاییست، بخواد بهش بدید بخوره، حالت استفراغ بهش دست میدید. همین ها استفراغه که قرآن رو 30 دفعه وسط چرت میزنه. این حالت خیلی مرض بدیه ها، معالجه بکنید اگر خدای نکرده اینجوری هست. یک نفری از مقدسین بود در مشهد بالا سر حضرت رضا صلوات الله علیه، یه ذکری میگفت، حالا میدونم ذکرشم چی بود، این هی دستش این تصویر میافتاد باز ور میداشت باز تصویر میافتاد، یه همچه حالتی داشتش. بعد که با اجتماس داشتم میدیدم که یه آدمیست اصلا روح نداره، اصلا تحمیل شده برش دعا و ذکر و اینها و حالت استفراغ. در واقع این حالی تعبیر شاید مثلا زشت باشه، ولی حالت استفراغ داره، این هی بر میگردونه، این به خودش فشار میاره که این هر جوری هست این قرص رو بخوره، این دارو رو بخوره، ولی بر میگردونه. ما یک جوری باید باشیم که غذای معنوی رو با اشتها بخوریم. یعنی حالا نمیدونم، البته ممکنه که در یه جلسه اشتها داشته باشیم، اما باید دائما به فکر این باشیم که روحمون رو رشد بدیم. اگر ما با همین حالت علاقه به بدن و خدمتتون رسید، چون این رو بدونید از صراط مستقیم و از محبت به بعد دو تا راه میشه، یه راه علاقه ما رو میبره، یه راه روح علاقه رو میبره، هر دو تا علاقه سوار، یکی از این بر داره میره یکی از اون بر. اونی که علاقه آدم رو میبره، انسان رو میبره، که از درس کردم از مرحله بعد از صراط مستقیم اینجوره، هر دوش هم مورد تأیید پرو، تو بیا اونجا، علاقه عادت کرده باشه تو رو بیاره فرق نمی کنه، یا تو علاقه رو بیار، تو اونجا برس. یک منبری بود، روزخانی بود، این در روزه هفتگی داشت، میگم من یادم رفته که مثلا روز شنبه کجا روزه دارم. علاقه این سوال میشه، میگم علاقه مال میبره سر در اون خونه ای که خدمت شما رو شاید اون هفته روز شنبه اونجا منبر رفتم. عجیب از علاقش تعریف میکرد. حالا علاقای ما گاهی چون خوبند، چون علاق باهوشی هستند، ما رو میبره میرسونه به مقصد، به اون مجلسمون ما رو میرسونه، به اون بهشتمون ما رو میرسونه. اما اینه بدون این علاق اونجا هم بر تو مسلطه، در عالم برزخ هم بر تو مسلطه، در دنیا هم بر تو مسلطه. من تو حالا بعضی علاقا انحراف دارم، بعضی ها نه. یک قاطری ما گرفته بودیم میرفتیم امامزاده داود، اون وقتای که همیز امامزاده داده نداشت، این علاقه پاشیم، این قاطره پاشیم زش همون لب پرتگاه. من به چهار بادره میگفتم آقا این نیفته، میگفت نه اونها خودش بلد. ما تسلیم بودیم دیگه، ما اینجوری هستیم، ما در صراط مستقیم اگر حرکت بکنیم و اگر خدمتتون از شود که به فکر قضای روحمون نباشیم، به فکر حقیقت نباشیم، یه همچه حالتی داریم که علاق خوبی داریم، علاق رو خوب تربیت کردیم، با تقوا تربیتش کردیم، علاق بسیار خوبی است، ولی اختیار ما در دست اوست و ما رو داره به طرف بهشت، اون چی که عقلش میرسه، اون چی که فکرش میرسه که باید دوستش داشته باشه، به طرف او میبره. توی بهشتم اول آقای گلابی هایی که میگفتن تو دنیا چه خیلی خوشمزه است، کجاست؟ یا مثلا دیگه نمیره دنبال خدا و دین و متکین علی فرش بطائنها من استبرقن و جن الجنتین دان، یا مثلا متقابلین، اینا کجاست؟ ما اول ببریم اونجا خیلی خسته ایم و استراحت کنیم. اما اون کسی که روحش بر مرکبش مسلطه، که از همینجا شروع میشه ها، اگه در الحمدلله ما که مرکبمون زیاد مهم نیست، نه این مسائل نیست، اونی که روحش بر مرکبش مسلطه اون وقت وارد بهش میشه، میگه امام زمان کجاست، خدا کجاست، نمیدونم محبوب های ما کجا هستن، اونی که قضای روح ما رو مهیا کرده مرتب کرده اون کجاست، دقت میکنید؟ و راهش هم از همین دنیا شروع میشه. همین دنیا شما اگر به حساب بکن، هیچ کفا به نفسی کل یوم علیک حسیبا، حساب بکن در شبانه روز بیشتر به فکر غذای بدنیت هستی یا بیشتر به فکر غذای روحیت، بیشتر به فکر معنویات هستی یا بیشتر به فکر مادیات، خیلی ساده است. اگر کسی میگه من نمیتونم حساب بکنم، نمیفهمم، خیلی اشتباه میکنه، خیلی نافهمه. به فکر رفیق راهت هستی که میخوایی مثلا فرض کنیم که از تهران بیای تا اینجا، یا به فکر رفیق راه کمالاتت هستی، به فکر به رانندهی که شما رو سالم بیاره اینجا هستی، یا به فکر یک استادی که شما رو سالم به مقصد برسونه هستی. اما خیلی روشن این محاسبه رو داشته باشید همیشه دائما. و اگر یه وقتی دیدید که همونطوری که وقتی که میبینید بدنتون وضع مزاجیتون به هم خورده، خدمت شما از چه وقت میل به غذا ندارید، حوصلتون سر اومده، اعصابتون دوست نداره که با فلان آدم صحبت کنید، به فکر میفتید که من خود برم بشه یک طبیب روانشناس، شاید من مریض شده باشم، مریض روحی شده، روح هم اشتباه میکنم، خیال میکنم اونقدر کسی اعصاب نداشت حوصله‌اش سر اومد این روحش ضعیفه. نه، اونی که میل به معنویات و به کمالات و اینها نداره اون مریضه. الا اعصابی مربوط به همین اعصاب، اما اسم خوبی هم روش گذاشتم، ضعف اعصاب است. و حتی دیوونه امام صادق صلوات الله میگه مریضه، الا نه اینکه عقل نداشته باشه، نه اینکه فهم نداشته باشه، فکر نداشته باشه، این مریضی پیدا کرده، همونطور که چشمش نمیبینه، خدمت شما ایشان مغزش هم کار، فکرش هم، سلولای مغزش هم کار. اگر انسان توانست خودشو اینجوری بسازه که واقعا اگر یک روز یک حکمت، یک مطلب، یک علمی بر علمش، بر اعتقادش، بر حکمتش اضافه نشد، این مریض ناراحت بشه، گرسنه‌ش بشه، بدوه دنبال این که بری یک جایی که یک غذای روحی بهش بدند و غذای روحیشو بخوره. حالا چه مطالعه باشه، چه تفسیر قرآن خوندن باشه، چه کتاب‌های روایی باشه، چون اون غذایی که اینو بدونید، برای اون غذایی که بسیار سالمه برای روح در رتبه اول قرآنه، چون دیگه این غذاست خدا پخته، هیچ خدمت شما شود که هیچی آلودگی توش نداره. بعدش روایاته، اینا غذاهای مطلوبیست. بعدم فکر کردن در حقایقه که انسان خودش غذای خودشو تهیه میکنه، مثل اینه که آدم خودش چون دشمن خودش نیست، اگر فکرشو آزاد بگذاره تحت تأثیر خدمت شما و دیگران واقع نشه، غذای سالمی برای روحش تهیه میکنه. عیناً مثل همین غذاهایی که برای بدنمون تهیه میکنه. یه وقت هست یک آشپز بسیار ماهر مورد اعتمادی یک غذای درست کرده گذاشته جلوی شما، این خب دیگه راحتید، فکرتون راحت. یا یک غذاشناس بسیار خوبی که از اون اصل الهام میگیره این غذا درست کرده گذشته جلوش، اینم خیلی خوب که قرآن و روایات اینجوری هم. یه وقت هم از انسان خودش بره خودش غذا درست میکنه، بازم این هم مورده، ممکنه شورش کنه، ممکنه پلخش کنه، ممکنه نمیدونم نخود لوبیاش که نبخته باشه هیچ اشکالاتی داشته، ولی توش سم دیگه نداره. این همون فکریست که شماها ممکنه داشته باشید، افکارتون بشینه فکر بکنه، یه برگ درخت رو بذار جلوت روش فکر کن، یک پرنده رو بشین روش فکر کن، یک حشره رو بشین روش فکر کن، یعنی یه غذای خوبی خودت برای خودت درست کردی. چطور چه فایده داره؟ ببینید که یه مقدار اعتقادتون به پروردگارتون زیاد شد، همین غذای روحتونه، کمالیست دیگه. ببینید روح شما تا امروز اعتقادش به خدا مثلا فرض کنید یه متر بود، حالا شده یه متر و نیم، اعتقادتون تقویت میشه. انسان همیشه هم همه مواد غذایی دور برش هست، نمیتونه بگه که من مثلا گوشت نداشتم، نخود نداشتم، لوبیا نداشتم، از این قبیل چیزا. نه، در غذاهای مادی این مسائل ممکنه پیش بیاد، اما در غذای روح خدای تعالی یک جوری خلق کرده انسان رو که غذای روح همیشه با خود انسان هست. شما بشین به دست نگاه کن فکر کن، به نقش سر انگشتات بشین فکر کن، به رگهایی که توی بدن 50 سال 60 سال داره خدمت شما رو شود که از قلب در هر لحظه چند مرتبه از قلب به تمام بدن میرسونه فکر کن. خیلی ساده است فکر کردن، خیلی آسونه. شما حتی من یه وقت یک آقای دیدم یه پشمیره از روی فرش کنده بود، نگاه میکرد نجکان، گفت فکر میکنم این مو رو خدای تعالی در پشت گوسفند قرار داده، توش سوراخ کرده که بخارات بدن گوسفند بیاد بیرون، از اون طرف مثلا اینو پوششی برای گوسفند قرار داده زمستان سرما نخوره، بعدم استفاده فرش بشه. همه استفاده ها بیرون همین فکر نکنید، همین یک غذای خوبیست که شما ممکنه خودتون برای خودتون بپذید و ازش استفاده بکنید. آدم بی فکر، بی مطالعه، بی حضور در مجالس و اینها، این آدم خب به درد نمیخوره، تحت تاثیر علاقشه و شاید هم مرده باشه. یعنی یقینا اگر یک کسی مطالعه نداشته باشه، یک کسی باشه که فکر نداشته باشه، یک کسی باشه که به فکر این نباشه که روز بعدش بهتر از روز قبلش باشه، این مرده است. لذا امام میفرماید که من صابا یوما، یعنی دو روزش مساوی، دیروز هم همین اندازه بوده روحش، امروز هم همون اندازه است. یک کلمه دیروز تا حالا چیزی یاد نگرفته. من صابا یوما، این مغمومه. یعنی چی؟ یعنی ضرر کرده، سرمایه رو از دست داده، ضرر کرده. تو که همه چی دوره برت هست، مثل یک کسی که تو یک سوپر پر مواد غذایی نشسته باشه و گرسنه هم باشه، این کیه چیکاره هست؟ این شما همه تون میگید که مریضه. یه سوپری همه جور غذا دوره برش خدای تعالی مثلا فرض کنید قرار داده باشه و گفته باشه این همه مال تو، ازش هم بخور، ولی این گرسنه باشه، یعنی اصلا نخوره، مریضه که نمیخوره، یقیناً مریضه که نمیخوره، یقیناً اگر گرسنه‌اش باشه و نخوره بیعقله، این مسلمه. و اگر کسی روز قبلش بهتر از روز بعدش باشه این ملعونه، یعنی معلومه که این دیگه مطروده، این به درد نمیخوره، از رحمت خدا دوره. پس از همه عرایض این شد نتیجهش که اگر یه وقت میبینید فرقی براتون نمیکنه، شما جوانیاتون هم همینا رو میفهمیدید که الان میفهمید، هیچ ترقی نکردید، هیچ رشدی نکردید، هیچ کمالاتی رو روحی برای خودتون به وجود نیوردید، اینجا بدونید که باید این مرض رو معالجه بکنید. حالا این نه، من خوشم میاد که لذت میبرم از این که یه چیزی یاد بگیرم، تحصیلاتی، عقایدی. البته اون تحصیلات که میگم تحصیلات مادی رو نمیگم، تحصیلات روحی که توسعه‌ای در روحتون پیدا بشه، عقایدتون، معارفتون، اینها رو دوست دارید که به اصطلاح رشد بکنه. اینجا بدن روح زنده هست، اما اگر همینجور نگرش دارید میمیره. مواد غذایی هم دوربرتون زیاده، زیاد میگم دیگه، از یه پشم گوسفندی که از فرش کنده یه همچه غذایی درست کرده که خدای تعالی چه کرده چه کرده چه کرده، و این هم اینجور هم مفید واقع شده. خودش غذای روحه و روح انسان نشاط میده. این کار رو بکنید ببینید که چقدر زنده میشید. گاهی من خودم گاهی برام پیش میاد که مثلا بعد از نماز صبح تعقیبات میبینم، مهمتر از تعقیبات همینجور افکاریست که ما باید انجام بدیم. یا برگ درخت رو بیا بذار جلو ببین خدای تعالی چه کرده، اعتقادت به خدا زیاد میشه، توجهت به خدا زیاد میشه. یه صبحانه بسیار خوب با یه برگ درخت و فکر روی برگ درخت، گاهی میشه یک نهار بسیار مفصل با یک توجه به حقیقت الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ شما اینا رو دارید دوربرتون زیاده، بشینید روش کار کنید، فکر کنید. همین اذکاری که میگید هر کدومتون یک ذکر میگید، چرا باید مثلا فرض کنید که اونی که در مرحله مثلا بالا یا پایین هست هزار مرتبه یه ذکر میگی، یک دفعه بسه. اونطور شما هی از این بر میریدید توی قابلمه، خدمت شما شاید مواد غذایی، از این برم سوراخ میریزه اون بر، هی میگم بریز بریز، شاید یکیش گیر بکنه اون آخر اون تا. نگه بدار این غذا رو توی وجودتون، نگهداری بشه این غذا، دقت میکنید. روی این حساب یه بررسی تک تک شماها بر از خودمم گرفته تا همه تون، حالا من شاید آخرین نفر از نظرش ارزش باشم، بررسی بکنیم ببینیم چرا اولا ما بیتفاوتیم در مقابل یه چیزی. امروز یاد نگرفتیم، یه چیزی یاد گرفتیم، هیچ فرقی برامون نمی‌کنه. این نباید باشه، باید فرق کنیم. دوم باید لذت ازش ببریم. سوم این که باید به فکر این باشیم که روحمون یه مقداری رشد بکنه. یه نفر بود لاغر بود خیلی، هر روز میرم یه قضاهایی میخورد اینا، هر روز میرم خودشو میکشید ببینه آیا به کم مثقالی بزرگ شده اینا. خودشو خودتونم بکشید، شما روحی نه بدن. بدن حالا چاق شد، لاغر شد، بالاخره میمیره، چه چاق باشه چه لاغر باشه، چه خدمت شما شما سالم باشه چه ناسالم، میمیره، تموم میشه. روحی که همیشه هست چاق و لاغرش فرق میکنه، این روحی که سلامت و غیر سلامتش فرق میکنه، آینده شما رو ممکنه 100% به هم بزنه. این رو بکش. وزنو قبل ان توزنو، خود روایت دیگه، خودتون وزن کنید قبل از اینکه وزنتون کنن. شما روز قیامت وزنتون میکنن، میگن تو چیکار کردی؟ اون آیه شریفه میفرماد که کسی که سبک باشه، حالا ما فکر اعمال مهم نیست، باز روح ما سبک باشه. و من خفت موازینو، نمیگه اعمالش ها، کسی که وزنش کم باشه، میزانش کم باشه. و من خفت موازینو چه؟ و من ثقلت موازینو، موازین سنگین باشه. تو این 60 سال 70 سال تو دنیا زندگی کردی، چقدر وزنت اضافه شده؟ ما چیزی نخوردیم که وزنی پیدا بکنیم، بلکه روز به روز هم همونی هم که بلد بودیم از دست دادیم، غفلت ها، معصیت ها، گناه ها، سوء اخلاق ها، نمیدونم رذائل، همونا رو هم که بودیم از دست دادیم. سبک، کسی هم که ثقلت موازینو، میزانش سنگینه، وزنش سنگینه، خب باری که الان تو معلومه چاق شدی، تو دنیا پیشرفت کردی، روحت به روحت رسیدی، هر روزی یه چیزی یاد گرفتی، هر روزی دیدی که چیزی نداره. حالا حکیمون یورشده نیست، یک حکیمی که تو رو ارشادت بکنه نداشتی، تنها بودی. یک جا قرآن که بود، قضای به این خوبی پروردگار، باز کن این سفره رو، یک آیهشو مطالعه بکن، یک سوره قل هو الله رو مطالعه بکن، یک قضای حسابی برای روحت هست. قرآن هم نداشتم، روایت هم نبوده دوره بر من، کتاب. بالاخره انسان از توی یک کتاب، حتی موش و گربه ها میبینی یک قضایی میتونه تهیه کنه. نمیتون بگم چون توی همون کتاب میش و گربه سابق بود، یک کلمات حکمت آمیزی گاهی توش پیدا میشود، دادم میدید که باید حفظش کنه. مثلا موش به گربه میگه که یا بیا پای تخت در خدمت، یا که آماده باش جنگانا. خوبی خیلی یک کلمه سیاسی حسابیه. بعضی از ابنای دنیا اینجوری هن که میگن یا بیا به ما تواضع بکن، یا که جنگ با جنگ بودیم. این خودش مطلبی است، یه قضایی است برای روحت. از کتاب موش و گربه میشه انسان قضا تهیه بکنه، از کتاب خدمت شما، هر کتابی، حتی به نظر من بدترین کتاب ها، بلکه یه چیزی توش پیدا میشه که تو منتها باید قضا شناس بشی. اگر ده تا نخود توی یک مش سنگ باشه، این ده تا نخود بتونی جمع کنی بری بپزی بخوری، قضایی میشه برات. همینطور توی یک کتاب خدمت شما شد زال و مزل، حتی تو کتاب الان اسم نمیخوام ببرم، همین کتاب های مزخرفی که بعضی ها مینویسن، میبینین توش یک چیزی گیرد میاد، تو اونشو اون نخوداشو جمع کن، سنگاشو بلشو، میتونی قضا تهیه بکنی. میخوام بگم تنبلیه باز. اینم نیست، هیچ کتاب نیست. بابا پشم گوسفند زیر پات که افتاده تو از او آقا کمتری، برگ درخت که کنار اتاقت هست، اینام نیست، نقش سر انگشتات. ببینید همه جا هست. اونقدری که مواد غذایی برای روح شما هست، برای خدمت شما هست، شاید که بدن شما پیدا نمیشه. و انشاءالله کوشش بکنیم با این عرایض که خود من زیاد راضی نیستم از حرفای امروزم، ولی در این حال از همین عرایض انشاءالله استفاده بشه که تا میتونیم به فکر رشد و کمالات روحیمون باشیم و نگذاریم مریض بشه، نگذاریم ناسالم بشه، نگذاریم بیتفاوت بشه، نگذاریم عقب بیفته، و هر چه میتونیم رشدش بدیم تا به جایی که برسیم که بی نهایت پرارزش بشیم، بی نهایت سنگین بشیم، بی نهایت از همه چیزها غذاهای روحی خوبی برامون استفاده بشه. حتی یکی از بزرگان میگفت که، یعنی معروف هم هست این کلمه، که ادب رو از کم مختی، از بی ادبان. حتی افراد بدی همراه هستن، به بدی ها فکر بکن و تو بحثش کن و تو استفاده بکن از همین برخوردهای با آدم های بد، دیگه از این بهتر میشه قضایی در اختیار انسان باشه. امیدوارم انشاءالله خدای تعالی همه ما رو به رشد و کمالات روحی برساند و هممون انشاءالله متوجه حقایق باشیم. و گاهی بعضی افراد هم زمنان این رو عرض کنم، بعضی افراد میگن ما دیگه ازمون گذشته، نه نگذشته، ممکن از نظر قضای بدنی ازمون گذشته باشه، ولی از نظر قضای روحی در عالم برزخ هم باید غذا بخوریم، در بهشت هم باید غذا بخوریم، غذای روح. و حتی میبینید شهدا رو میگم که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. تا جایی برسیم که عند ربمون یعنی در نزد علی بن ابی طالب امام زمانمون مربیمون روزی بخوریم و غذا بخوریم و انشاءالله جزء اونهایی باشیم که هم بدن و هم روح سالم داشته باشیم، هم بدن سالم و هم انشاءالله رشد زیادی داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.